همکاران ما در رادیو گفتگو صدای شما رو ضبط می کنند و ما در برنامه های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار می گیریم. امیدوار هستیم که همچنان شنونده برنامه های رادیو گفتگو بمانید. بسیار ممنون و سپاسگزار از شما شنوندگان عزیز. در ساعت 24 توجه شما شنوندگان محترم رو جلب می کنم به برنامه دختران آفتاب.
دختران آفتاب.
راوی فروغ انصاری، نویسندگان امیر حسین بانکی، بهزاد دانشگر و محمد رضا رضایتمند، تهیه کننده علی رضا نقداف.
بخش 150. فاطمه گفت: تمام زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها سرشار از تربیت و سازندگی بود. در تمام عمر کوتاهشون یه لحظه هم از این وظیفه بزرگ غفلت نکردند. از هر توانایی و هر امکانی برای ساختن اطرافیانشون استفاده می‌کردند. واضح‌ترین و مهمترین نمونش هم کنیزاشون هستند، فزه، اسما و ام ایمن. شما غافلین که این زنان بزرگ به چه مقاماتی رسیدند. اینها در اثر مصاحبت با حضرت زهرا به مقاماتی رسیدند که ما قبطه یه لحظش رو هم میخوریم. ثریا پرسید: کنیزاشون؟ فاطمه گفت: بله، روزی که فزه به عنوان کنیز وارد خونه ی حضرت زهرا شد، حضرت زهرا به اون گفتند که عزیزم، در خونه خودت راحت باش، مرا خواهر خودت بدان، چند روزی استراحت کن، آنگاه یک روز من کار می کنم و تو استراحت کن و روز دیگر تو کارها را بر عهده بگیر و من عبادت می کنم. شما هیچ جا انصاف رو اینطوری دیدین؟ غیر از فزه کسی دیگه چنین انصافی رو تجربه کرده؟ فزه بر سر سفره حضرت زهرا می نشست و از غذاهای اونها می خورد، در حالی که رسم بوده غذای کنیز و محل غذای خوردنش جدا باشه. حتما قصهش رو شنیدید. در قرآن هم اشاره شده که اون سه روزی که خانواده حضرت زهرا برای سلامتی حسن و حسین سه روز روزه نذر می کنند و سه شب افطاریشون رو به یتیم و اسیر و مسکین می بخشند، در این ایثار فزه هم شریک بوده دیگه. سمیه زیر لب گفت: خوش به حالشون، کاش ما جای اونا بودیم. تصور کنید وقتی که فزه بارها و بارها با ناله های شبانه حضرت زهرا از خواب بیدار میشه، بالاخره یه روز اون هم وضو میگیره و همپای اون حضرت عبادت میکنه. یا وقتی هم که میبینه خانم وقتی هم که مشغول آسیاب کردنه زیر لب آیات قرآن رو زمزمه میکنه، اون هم یاد میگیره که با قرآن انس داشته باشه و همین فزه است که میگند چنان انس و الفتی با قرآن داشت که حتی موقع سخن گفتن روزانش هم از آیات قرآن استفاده میکرد. عزیز من، بی خود نبود که ام ایمن و اسما این گونه عاشقان مشتاق کنیزی حضرت زهرا بودند و خودشون برای خدمت به حضرت زهرا می اومدند. من پرسیدم: مگه اسما و ام ایمن کنیزای حضرت فاطمه نبودند؟ نه عزیز من، ام ایمن کنیز و پرستار پیامبر بود که به دست پیامبر آزاد شده بود و از اولین کسانی بود که اسلام آورد. تمام زندگیش رو در خدمت پیامبر گذروند. نه تنها مادر شهید و همسر شهید بود، بلکه خودش هم در جنگ های صدر اسلام شرکت و مجروحان رو مداوا و شهدا رو دفن می کرد. حتی از قول پیامبر حدیث نقل می کرد. در روایات اومده که پیامبر گفتند که اگه کسی می خواد با زنی از اهل بهشت ازدواج کنه، با ام ایمن ازدواج کنه که اون از زنانیه که به بهشت میره. میگن بلا فاصله بعد از این خبر بود که زید ابن حارثه با اون ازدواج کرد و حاصل ازدواجشون هم اسامه ابن زید یکی از فرماندهان اسلام بود. این چنین زنی با این همه فضایل و مکارم، خودش با کمال میل و اشتیاق به خدمت حضرت زهرا در اومد تا به کمال بالاتری برسه. همینطور اون هم همسر جعفر طیار بود با اون فضایل، کسی که به علم مشهور بود و حدیث نقل میکرد. از اولین اسلام آورندگان بود که به همراه جعفر به حبشه مهاجرت کرده بود. این زنم به خدمت حضرت زهرا در اومد تا در سایه تربیت ایشون رشد کنه. آدم نمیدونه مگه تو اون خونه چی میگذشته که اینا همه مشتاق خدمتگذاری در اونجا بودند. سمیه در حالی که بغض گلویش را گرفته بود، سؤال فاطمه را با سؤال دیگری جواب داد. هی میگن حضرت علی و فاطمه معصوم بودن و ما نمیتونیم مثل اونا بشیم. من میپرسم اگه مثل علی و فاطمه نمیتونیم بشیم، مثل فضه و اسما هم نمیتونیم بشیم؟ دوستان، فاطمه شدن پیشگشت، دست کم فضه باشیم. فضه اونقدر ادب و معرفت داره که اگه حضرت فاطمه گرسنه است اونم گرسنه باشه، اگه اهل بیت روزن اونم روزه باشه، اگه اونا ایثار کردن اونم ایثار کنه و در همه حالات شریک اونا باشه. اما ما چقدر نسبت به این خانواده ادب داریم، چقدر از اونها پیروی میکنیم، چقدر به فکر امام زمانمون هستیم. همش ادعا، همش بهانه. اینطوری ما کنیز خدمتگزارهای حضرت فاطمه هم نیستیم. انگار اعترافات سمیه نهیب وجدان همه بود، رشته‌ای که میرفت تا همه ما را سرفکنده کند، همه را به خضوع وادارد. نفر بعدی راهله بود. همه این حرفا و حدیثا نشونه اینه که حضرت فاطمه در صحنه اجتماع هم چقدر به دیگران و اطرافیانشون توجه داشتن. اون از دعا کردنشون به همسایه، این از روش و ارزش تربیتشون، و از یه طرف هم مجاهدتهاشون در حمایت از پیامبر و حضرت علی که نشون میده زن میتونه چه عنصر سازنده و پرشوری در صحنه اجتماع باشه. سمیه به هیجان آمده بود. تازه سرسلسله و نقطه اوج همه این تلاشا مجاهدت های ایشون در دفاع از ولایت بود که ایشون رو به اوج تکامل رسوند. چه صبری کرد خانم در اون ایام. دختر گرامی حضرت رسول باشی، دردانه زمین و آسمان باشی، بعد از مرگ چنان پدری داغدار اون همه مصیبت باشی، همه حقوقت هم ضایع کنند، اما بازم بیستی و از ولایت دفاع کنی، بازم بمونی مقاومت کنی. حتی جونت رو هم بر سر این کار بذاری. یک کلمم نگی، به من مربوط نیست. مگه نه اینکه خانم شبها حسن و حسین رو به دست گرفت و به در خونه تمام اصحاب پیامبر رفت تا اونها رو به یاد بیعتشون با حضرت علی بندازه؟ غیرت خفته ای اونها رو بیدار کنه تا بلکه در حمایت از امام زمانشون از جا بلند شن؟ ولی چه فایده؟ کاش کمی از اون غیرت و معرفت اسما و فزه در تن مردان مدینه بود، که اگه بود صدای اذان بلال که به درخواست حضرت زهرا اذان می گفت اونها رو به هوش می آورد که چی شده؟ چرا مدت هاست دیگه صدای اذان محبوب پیامبر، صدای اذان بلال به گوش نمی رسه؟ اما حیف و صد حیف که اون خطبه های آتشین و قرای حضرت زهرا هم اونها رو به خود نیاورد و اونها رو از اهل بیت برگردوندند. نهیب وجدان این بار از سینه عاطفه بیرون آمد. چرا فقط از مرد آمدی نمیگون؟ پس خودمون چی؟ ما که الگو و مقتدایی چنین والا و بلندی داریم، بازم دنبال یه الگو سرگردونیم؟ بازم دمز بی کسی میزنیم؟ معلوم نبود چه خبر است. حتی راحله هم بغض کرده بود. حیف از حضرت زهرا که پیروانی مثل ما دارند، کسایی که هنوز به خودشون یه ذره زحمت ندادن که برند و فقط اون ستاره درخشان رو بشناسند. فقط شنیدیم که محبت حضرت فاطمه باعث جدایی از آتش جهنمه، ولی اصلا حواسمون نیست که برای محبت پیدا کردن به کسی یا چیزی باید اول اون رو شناخت. این بار نوبت فاطمی بود که زبان وجدان بشود. اما نه این محبت عزیز من، نه این محبتی که هزار تا محبت دیگه هم همراهش در دلمون خونه کرده، بلکه محبت فزه و اسما و سلمان و ابوذر و ام ایمن، محبتی که همراه خودش هیچ محبت دیگه از دنیا رو قبول نکنه. آخه رسم عاشق نیست که با یه دل دو دل برداشتن، وگرنه محبتی که تبعیت و اطاعت رو در پی نیاره که محبت نیست. باید محبتی باشه که باعث درگیری من با بت‌های عظیم نفسم باشه، باعث افزایش تحمل من در رنج‌ها بشه، وگرنه محبتی که نتونه منو عاشقونه به میدان آتش رنج و بلا ببره، از محبتی که باعث جدایی من از آتش جهنم میشه هیچ سهمی نداره، چون خلاف حکمت پروردگاره که راهی رو که حضرت زهرا با اون مظلومیت و ستم کشیدنها رفته ما بی هیچ درد سری بریم. Thank you.
چهارمین مرحله پویش ایران همدل برای کمک به مردم فلسطین و لبنان آغاز به کار کرد. در پی تهاجم وحشیانه رژیم صهیونیستی به شهرها و روستاهای فلسطین در نوار غزه و شهادت ده‌ها هزار نفر از مردم بیگناه این منطقه و تخریب جدی زیرساخت‌های شهری، منازل مسکونی و از بین رفتن معیشت مردم غزه در یک سال اخیر و همچنین تخریب منازل، ساختمان‌های مردم در جنوب لبنان، شهادت جمع زیادی از مردم بیگناه و خسارت‌های گسترده به آنها در لبیک به ندای رهبر معظم انقلاب اسلامی، چهارمین مرحله پویش مردمی ایران همدل به منظور جمع‌آوری مشارکت‌های نقدی هموطنان عزیز برای کمک به مردم مظلوم فلسطین و لبنان آغاز به کار کرد. شما هموطنان عزیز می توانید با استفاده از کد دستوری 3414 و یا با واریز مبلغ کمک خود به شماره کارت 60 37 92 82 00 00 00 00 07 و شماره شبای IR 320 21 6-0 1016 4-0 526 در این پویش ملی مشارکت کنید.
یکی از مقاطع زمانی مهم و سرنوشت‌ساز در فلسطین سالهای 2004 تا 2007 است، دورانی که در آن از انتخابات تا تشکیل دولت فلسطینی، درگیری فلسطینی تا عقب نشینی اسرائیل از غزه و در نهایت تفکیک سیاسی نوار غزه و کرانه باختری همه در این سالها رخ داد. مرگ مشکوک یاسر عرفات و ترور شیخ احمد یاسین، رهبران برجسته که دو جریان اصلی فلسطین یعنی تشکیلات خودگردان و جنبش مقاومت اسلامی در سال 2004 شوک بزرگی به تحولات فلسطین بود. جایگزین شدن محمود عباس، مسیری که عرفات در 3 سال پایانی عمرش برای تشکیلات خودگردان انتخاب کرده بود را کاملا دگرگون کرد. در حماس هم اگرچه فرزندان، همفکران و شاگردان شیخ احمد یاسین مسیر قبلی را ادامه دادند، اما با عدم ورود به انتخابات و دولتداری مانند شیخ احمد یاسین هم نظر نبودند. We are only respecting the agreement that serves our life, serves our national goals, that serves our people and not denouncing our right in any square meter of our land. با شروع سال 2005 و طی توافقی میان تشکیلات خودگردان به رهبری محمود عباس با دیگر گروه‌های فلسطینی از جمله حماس برای برگزاری انتخابات به منظور تشکیل دولت فلسطینی در کرانه باختری و نوار غزه، انتفاضه تقریباً رو به خاموشی رفت و جریان‌ها وارد فضای انتخاباتی شدند. در حالی که فضای انتخاباتی برقرار بود، عقب نشینی کامل رژیم صهیونیستی از نوار غزه در سپتامبر 2005 به دلیل ناتوانی در کنترل مقاومت و تخلیه کامل این باریکه، پیروزی بزرگی را تقدیم گروه‌های مقاومت کرد. عقب نشینی صهیونیست‌ها بدون هماهنگی و یا حتی مذاکره و امتیازگیری از تشکیلات خودگردان، وجهه محمود عباس و حامیان پیمان اسلو را در مقابل مخالفان مسیر سازش به شدت دچار خدشه کرده. در این سال ابتدا انتخابات شوراها برگزار شد، علی‌رغم مخالفت تشکیلات خودگردان در برگزاری انتخابات در غزه و الخلیل به عنوان پایگاه‌های جدی حماسی‌ها. اما این جنبش کرسی‌های زیادی کسب کرد که پیروزی 70% نابلس در قلب کرانه برای همگی شوکه کننده بود. در این شرایط و بروز اختلافات داخلی در جنبش فتح، محمود عباس برای جلوگیری از شکست در انتخابات بعدی، انتخابات پارلمان را از ژوئیه 2005 به ماه نخست 2006 عقب انداخت.
الانتخابات الرئاسيه ووفقا لنتائج الاستطلاع الذي اجراه المركز،
اتفاقی که البته نتوانست محمود عباس را نجات دهد و نتایج حتی برای حماس هم شوکه کننده بود. آنها توانستند اکثریت پارلمان را با 74 کرسی از 132 کرسی کسب کنند. پس از انتخابات و پیروزی حماس، پارلمان پیشین که در اختیار فتحی ها بود در اقدامی غیر معمول قوانین این را تصویب کرد که طی آن بخشی از اختیارات نخست وزیر انتخابی پارلمان به رئیس تشکیلات خودگردان یعنی محمود عباس واگذار شود. این اقدام از سوی حماسی ها کودتای سفید نامگذاری شد. پارلمان جدید فلسطین بالاخره در حالی هنیه را به عنوان نخست وزیر انتخاب کرد که چالش و اختلافات حقوقی، بلوکه شدن پول تشکیلات خودگردان توسط اسرائیل و درگیری های مسلحانه میان طرفداران حماس و تشکیلات خودگردان در ماهای پایانی سال 2006 به اوج خود رسیده بود. در سال 2006 این درگیری‌ها و اختلافات که از سوی محمد دهلان مسئول امنیتی تشکیلات خودگردان دامن زده می‌شد، منجر به کشته شدن 260 نفر از طرفین فلسطینی شد. روبوده شدن شالیت، یک سرباز اسرائیلی به داخل نوار غزه، بهانه‌ای در اختیار رژیم صهیونیستی قرار داد تا اقدامات گسترده‌ای علیه حماس در کرانه باختری و نوار غزه آغاز کند. رژیم صهیونیستی در نیمه دوم سال 2006 چندین حمله هوایی به غزه و دستگیری‌های گسترده‌ای انجام داد که در پی آن 4 وزیر دولت هنیه و 30 عضو پارلمان بازداشت و 505 فلسطینی دیگر به شهادت رسیدند. تنش و درگیری‌های فلسطینی با میانجیگری سعودی‌ها به توافق مکه در ماه دوم سال 2007 منجر شد. بر این اساس قرار شد دولت ملی متشکل از 9 وزیر از حماس، 6 وزیر از فتح و 9 وزیر از دیگر جریان‌ها و اعضای مستقل پارلمان تشکیل شود. حماس با این عقب نشینی حسن نیت خود را نشان داد و این دولت 1 ماه پس از انجام توافق از پارلمان رأی اعتماد گرفت. اما باز هم مسئله حل نشد. محمود عباس به عنوان رهبر تشکیلات خودگردان و دهلان که حالا دبیر امنیت ملی تشکیلات هم شده بود، همان مسیر قبل را دنبال کردند. به باور تحلیلگران، آنها طرح یک ژنرال آمریکایی به نام دایتون را دنبال می کردند که بر اساس آن در پازل دولت و کنترل امنیتی به دنبال مجبور کردن حماس به واگذاری نتیجه انتخابات بود. اخبار و اطلاعات رسیده حاکی از تجهیز و آماده سازی 15,000 نفر از عناصر سرویس های امنیتی بود که به محمود عباس و محمد دهلان سرسپردگی داشتند و خود را برای درگیری با جنبش حماس آماده می کردند. از جمله اقداماتی که از سوی دهلان پس از توافق مکه انجام شد، می توان به توسعه گارد ریاست تشکیلات خودگردان، فعالیت ایست بازرسی های امنیتی، افزایش عملیات های آدم ربایی و ترورهایی اشاره کرد که توسط نیروهای وابسته به دهلان انجام می گرفت. در ماه می سال 2007، 22 نفر از فعالان حماس به دست عناصر امنیتی تشکیلات خودگردان ترور شدند. این وضعیت جنبش حماس را به سمت اقدام سرنوشت ساز نظامی خود علیه جریان کودتاگر مزدور در داخل جنبش فتح و باطل کردن سناریوی خطرناک اسرائیلی ها سوق داد و حماس در ششمین ماه سال 2007 توانست باریکه غزه را تحت کنترل خود بگیرد و دولتداری در کرانه باختری را واگذار کرد. رژیم صهیونیستی پس از این اتفاقات محاصره نوار غزه را آغاز کرد و دوران جدید فلسطین و تفکیک کامل نوار غزه و کرانه باختری از یکدیگر آغاز شد.
رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. این برنامه ها به صورت 24 ساعته تقدیم شما شنوندگان ارجمند میشه.
رادیو مقاومت،
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قومون فی اقر دار هم الا ذل. مجموعه مقاومت در این منطقه توانایی خودش رو در مواجهه با استکبار، در مواجهه با آمریکا، در مواجهه با جبهه متحد کفر و ظلم نشان داده.
كل ميناء كل مطار كل الأوكار لن تسلم، هل تسمع ولتعلم أن رجال الله إليك قد فتحت أبواب جهنم.
راديو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.
صلیات الرعد حاضرت والتحما خیبر بالفجر، ابابیل السلسال انقفضت تنبئ بالحسم وبالنصر. يا جيشا مهزوما اعلم ان عدت عدنا ولم نرحم، رجال الله قد فتحت أبواب جهنم.
راديو مقاومت، صدای استقامت تا پیروزی. پیروزی
این روزها مصادف است با 40 شهادت مجاهد بزرگ زمان ما، حقا و انصافا مجاهد بزرگ و خستگی ناپذیر زمان ما، مرحوم آقای حضرت حسن نصرالله رضوان الله علیه و رفع الله قدره و عظم الله اجره، مصادفه با 40 ایشونه. ما یاد ایشون رو گرامی می‌داریم، یاد شهید هنیه، شهید صفی الدین، شهید یحیی السنوار، شهید نیلفروشان و دیگر شهدای مقاومت رو گرامی می‌داریم. یاد